شبکه‌های به خصوص شبکه اجتماعی که الان در بهترین حالت قرار دارن محدود میکنن هر روز ما رو، هر روز دارن محدود میکنن ما رو. لذا باید سعی میکردیم که توی این سالها از تکنولوژی های روز استفاده کنیم و خودمون رو ارتقا بدیم که نتونیم. یعنی حتی الان امروز ما شبکه المنار ما که یه زمان بهترین شبکه بود که امروز خیلی از ماهواره های عربی و مصری پخش نمی کنن و شما باید جای دیگه برید دنبالش نگاه کنید. لذا اینها دست به دست هم داده که متاسفانه پیام ما نرسه، اما همچنان اون عمق پیام ما که نکته که جام دکتر فرمودند، یعنی فطری بودن پیام ما، همچنان کار میکنه و این همچنان اثر میذاره. دیده شده یک جاهای اونجایی که تونستیم خوب عمل کنیم، فطری عمل کنیم، اثرش رو داشته. ولی خب باید فعالیت رو توی حوزه های این شکلی انجام داد، توزیع سخت و توزیع نرم، یعنی محتوا و نوع توزیع محتوا بهش فکر کرد، جدی فکر کرد تا بتونیم پیاممون رو بهتر برسونیم.
در واقع شما هم با نظر آقای دکتر ملکی موافق هستید که ما تمرکزی که گذاشتیم رو حوزه در واقع قدرت سختمون، اونقدر تمرکز رو حوزه قدرت نرم نذاشتیم و تو اون حوزه شاید عقب افتادیم، درسته؟
بله قطعا، بله
درست. بسیار خب، یک بخشی رو همکارانم میگن که آماده کردن در خصوص در واقع همین مباحثی که خدمتتون عرض شد، با هم دیگه بشنویم و ان شاءالله ادامه گفتگو رو خدمت شما هستیم.
نخستین نهاد رسمی بود که امام یک ماه مانده تا سقوط رژیم پهلوی فرمان تشکیل آن را داد که تقریبا همه امور دولت انقلابی را انجام می‌داد. بسیج مستضعفان انقلاب اسلامی آذر 1358، امام با تأکید بر لزوم وحدت و آمادگی در برابر تهدیدهای علیه کشور، خواستار آموزش نظامی همگانی و تشکیل ارتش 20 میلیونی شد. مجلس خبرگان قانون اساسی 75 نفر عضو این مجلس کار تدوین قانون اساسی را به پایان رساندند و در آذر 58 به عنوان اولین قانون اساسی در یک همه پرسی عمومی از سوی اکثریت مردم به تأیید رسید. جهاد سازندگی، امام در خرداد 58 فرمود الان که مرحله سازندگی است، ما دستمان را پیش ملت دراز می‌کنیم. به دنبال صدور این فرمان، اقشار مختلف مردم جهت محرومی از زدایی بسیج شدند. دادگاه انقلاب اسلامی، دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی از جمله نخستین نهادهای انقلابی بود که به وجود آمد تا خائنان به ملت، فروشندگان استقلال و آزادی به کیفر جنایات خود برسند. بنیاد مستضعفان، این بنیاد در اسفند 57 مأموریت یافت تمام اموال سلسله پهلوی را که از بیت المال اختلاس کردند به نفع مستمندان مصادره نمایند. بنیاد مسکن، این بنیاد از فروردین 58 برای تحقق حق همگانی افراد به ویژه روستانشینان و کارگران در برخورداری از مسکن فعالیت می کند. بنیاد شهید، در اسفند 58 به فرمان امام تأسیس و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری شد. حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی محور فعالیت این نهاد است. شورای عالی انقلاب فرهنگی، به دنبال تعطیلی دانشگاه‌ها در دوران انقلاب فرهنگی به منظور ساماندهی امور فرهنگی مدارس و دانشگاه‌ها تشکیل شد. تصفیه محیط‌های علمی از آثار غرب‌زدگی از جمله اهداف این شوراست. سازمان نهضت سواد آموزی، در سال 1358 امام خمینی رأی تشکیل نهضت سواد آموزی را صادر کرد. آموزش خواندن و نوشتن به افراد محروم و ارتقاء آگاهی بزرگسالان نوسواد از اهداف این سازمان بود که بعدها در آموزش و پرورش ادغام شد. کمیته های انقلاب، در اوایل انقلاب و در خلأ نهادهای حکومتی به رتق و فتق تمامی امور می پرداختند، از مبارزه با منافقین گرفته تا حل و فصل اختلافات خانوادگی. خصیصه مهم آن مردمی بودن این نهاد بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امام خمینی اردیبهشت 1358 فرمان تشکیل این نیرو را صادر کردند. مبارزه با خرابکاری علیه نظام و همکاری با نیروهای انتظامی برای برقراری نظم و امنیت و حاکمیت قانون از مأموریت‌های این نهاد است.
بله آیتون رو شنیدیم. آقای دکتر ملکی، ما در واقع حالا شاید هم نشه، هرچند که تأثیر گذار هست در واقع اون رقبا و دشمنانی که دارن برای ما تصویر سازی میکنن، هم شما اشاره کردید و هم جناب آقای دکتر اسلامیان، که به هر حال یک فضایی که جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد و گفتمان جدیدی رو که ایجاد کرد و در تقابل با گفتمان حالا لیبرال غربی بود، مطمئنن و طبیعتاً اونها رو به یک واکنشی واداشت و شروع کردن به تصویرسازی منفی از ایران. ولی حالا از انصاف هم که نگذاریم، همه تقصیرها رو نمیشه به اون طرف انداخت و شاید خودمون هم یک مقداری کمکاریایی داشتیم. شما به عنوان اینکه در واقع حالا بخواید با تجربه طولانی که در حوزه دیپلماسی عمومی و فرهنگی کشور دارید، اگر بخوایم یک آسیب شناسی داشته باشیم از طرف داخل، یعنی از طرف خودمون تو حوزه دیپلماسی عمومی و فرهنگی، این رو بیشتر چالش هایی که ما باهاش مواجه هستیم رو کجاها میبینید و چه راهکارهایی میشه براش پیشنهاد داد؟
من تصورم اینه که این بحثی که مقدمی داره، مقدمه این بحث اینه که ما خیلی ها دوران گذار تاریخ رو توی جهان کنونی از دوران فروپاشی شوروی آغازش رو میدونم و فکر میکنن که از اون، در حالی که اگر یه مدار واقع بینانه بخوایم نگاه کنیم، دوران گذار شروعش از انقلاب اسلامی بوده. انقلاب اسلامی حرکت نو و عمیقی رو ایجاد کرد. اونجا عرض بخیر شما، در فروپاشی شوروی ایدئولوژی پاشید از هم، یعنی ناکامیش، بنبستش، مشخص چیزی که اضافه نشد، حرف تازه‌ای که فروپاشی ارائه نکرد. انقلاب اسلامی حرف نو، کلام حرف بدتر داشت. این خیلی مهمه. در نتیجه دوران و گذار به نظر میاد که واقع بینانه اینه که از انقلاب اسلامی که حرف نوعی برای دنیا داشته و امروز هم داره، از اینجا آغاز شده. از همون موقع هم این نبرد شروع شده. این نبرد هر چی پیش رفته، نبرد فرهنگی ما، نبردی که ما داریم و هماوردی فرهنگی ما و دشمنان این گفتمان، این پیام، بخیر روز به روز داره گسترش. بله این روشنه. ولی اینکه اونها سرمایه گذاری سنگین میکنن، روشهای پیچیده به کار میگیرن، ابزارهاشون به کار میگیرن و چند جانبه عمل میکنن، ترکیبی، جنگ ادراکی و امثال اون، در این شکی نیست. اما از این سمت ما باید اینو بهش عنایت بکنیم که آیا اگر مثلا یک رژیمی مثل آمریکا میاد و عرض به خدمت شما یک با یک قول رسانه‌ای که داره و یک حرکتی رو علیه ما شروع میکنه، ما آیا میتوانیم به اندازه او سازوکار و ابزاری رو ایجاد کنیم برای انتقال پیام؟ و اساسا انتقال پیام امروز دیگه مثل گذشته پاسخگو هست؟ به نظر میرسه این مسئول محل تردیده. من اگر یه مداری بخوام مثال فیزیکی و نظامی این قضیه رو بزنم، اگر آمریکا در منطقه خلیج فارس یک ناو هواپیما بر وارد کرد، مثلا با 100 خورده شکاری بمب افکنه، مثلا F-35، ما هم می توانیم یا آیا باید مثل او یه مثلا ناو هواپیما بر با اون طول ابعاد اون بسازیم؟ خب نه، منطقی است، نه الان امکان مثلا دسترسی سریع به همچین چیزی وجود داره، اما ما ابزارهایی استفاده می کنیم که او تهدید رو خنسا کنه و کاملا هم این ابزار کار میکنه. از جنگ نامتقارن استفاده میکنیم، ابزاری استفاده میکنیم که ایران خونسا کنه. در عرصه فرهنگی بین‌المللی هم این قضیه است. اولا دوره‌ای که ما تمام برندسازی رو و تصویر از دیپلماسی عمومی انتظار داشته باشیم، به نظرم این اونم دیپلماسی عمومی سنتی، این امروز عرض خود اینا دوره پیام اتکای فقط به دیپلماسی پیام پای گذشته. تحقیقات زیادی وجود داره، تجربه های زیادی در دنیا وجود داره، حتی خود آمریکا گزارش رسمی زیادی رو منتشر میکنه از اینکه دیپلماسی پیام پایه و اطلاع پایه دیگه جواب نمیده. امروز دیپلماسی ارتباطی تعاملی که حالا بهش خواهیم پرداخت مطرح میشه. به نظر من مهمترین آسیب در جمهوری اسلامی ایران در حوزه تصویرسازی و برندسازی و کار دیپلماسی در درجه اول عدم توجه درست و مناسب و عدم درک اهمیت و ضرورت این کار در داخل کشوره. ما اگر این رو اهمیتش رو درست درک بکنیم که چقدر این داره اساسا این تصویر و این برند آیا به سفره مردم ارتباطی پیدا میکنه، آیا به امنیت ما ارتباط پیدا میکنه، آیا این برند به اقتصاد ما ارتباط پیدا میکنه. اگر واقعا ارتباط پیدا میکنه، که واقعا هم ارتباط پیدا میکنه با اقتصاد ما، با امنیت ما، با هویت ما، با استقلال ما، با زندگی مردم ما، با سفره مردم ما ارتباط پیدا میکنه، اون موقع سطح ارتباط مواجهه با مسئله برند و دیپلماسی این سطح فعلی نخواهد بود. سطح فعلی ما از خیلی از کشورهای پیرامونی خودمون اصلا نمیتونیم با کشور میزان سرمایه گذاری فقط نه مادی میذارید واقعا قابل مقایسه نیست. ما اگر من نمیخواست میکرد ولی کشورهای پیرامونی ما که کشورهای بزرگی هم نیستن، خیلی کشورهای ثروتمند یا کشورهای ثروتمند مثل حوزه خلیج فارس عرضه میکنم، کشورهای دیگه که خیلی ثروت آنچنان ولی سرمایه گذاریشون تو این زمینه خب اونا که درآمد آنچنان چطور دارن برای این قضیه اینقدر سرمایه گذاری؟ مثلا تا مادامی که مسئله برندسازی ملی و مسئله دیپلماسی عمومی به یک امر ملی در جمهوری اسلامی ایران تبدیل نشه، حالا ساختار ایجاد کنیم، شورای عالی ایجاد کنیم، عرض خدا سند راهبردی بنویسیم، سند ملی برند ملی بنویسیم، از این کارها ما برای حوزه‌های دیگه انجام دادیم، نمیگم اینها مفید نیست، نه اینا هم در جای خودش کار کرده خودش داره، اما تا این درونی سازی نشه این امر و تا دغدغه ملی ما باید قبول کنیم که تصویر ایران را همه ما با هم میسازیم، همه ما با هم دیگه میسازیم، یک ایرانی خارج از کشور در این چگیری این تصویر مثبت یا منفی موثره، عمل کرده یک مسئول ما موثره، دستاوردهای علمی ما، دستاوردهای نظامی ما، دستاوردهای اقتصادی ما، در همه اینها موثره در این قضیه. اینهاست که برای ما اقتدار فرهنگی ایجاد میکنه. مقام معظم رهبری در جایی میفرمان که اگر ما به اقتدار فرهنگی در عرصه بین الملل برسیم هیچ چیز ما را تهدید نخواهد کرد و ما عرض به خدمت شما به جایی میرسیم که این اقتدار فرهنگی از اقتدار نظامی، سیاسی و حتی اقتصادی بالاتره. امروز تحریمی که برای ما ایجاد شده بر مبنای تحریف تصویر ماست و الا تاسیسات اتمی یا هسته‌ای کشور دیگه دارن، کشورهای همسایه ما بمب اتمی دارن ولی هیچ مشکلی ندارن، چون تصویر اول تصویر رو ایجاد کردن بعد توجیه میکنن که ایران حتی نمیتونه تاسیسات و امکانات و تجهیزات قدرت هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشه. خب تحریم بر تحریف بنا شده. این نکته ایست که حضرت آقا بشه شروع کردن. خب اگر قراره که تحریف ها، اول باید تحریف رو از بین ببریم و تحریف با تصویر درستی است. به نظر من اول باید اینجا ایجاد بشه. در این که دیپلماسی عمومی و فرهنگی ما هم اشکالاتی داشته در این شکی نیست، شاید نگاه ما این بوده که خب ما توده های میلیونی رو کمتر مورد توجه و رویکرد تعاملی و ارتباطی نداشتیم، که حالا من اگر مجالی بشه در این خصوص نکته رو خدمتتون تعریف کنم.
در واقع شما معتقدید که اگر ما یک رویکرد در واقع متمرکزتری داشتیم تا یه دهه های گذشته روی حوزه تصویرسازی ایران، الان علارغم این تصویرسازی هایی که دشمنان دارن از ما انجام میدن وضعیت خیلی بهتری داشتیم؟
و اگر نگاه ملی به معنی که یک عزم ملی پای این قضیه شکل، یک دغدغه مردمی میشد، ممکنه مردم این کشور در کوچه و خیابان برای تصویر خودشون در خارج، ما امروز من یک مثال خیلی ساده، ما امروز وقتی که از منزل از خانه خارج میشیم سعی میکنیم ظاهرمون، پوششمون به گونه ای باشه که با شأنمون، با هویتمون سازگار باشه و برای این قضیه هزینه میکنیم. چرا این کار رو انجام میدیم؟ چون برای شأن خودمون، برای هویت خودمون، برای اینکه ما چگونه در اجتماع دیده میشیم، در زندگی فردی خودمون اهمیت قائلیم، به اندازه خودش هم برای این قضیه توجه میکنیم، هزینه میکنیم، کار میکنیم. خب یک ملت، یک کشور، اونم ملت ایران، اونم کشور جمهوری ایران و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی چقدر باید هزینه کنه که آنگونه که شایسته و شأن خودشه در خارج از کشور دیده بشه؟ امروز متأسفانه اتفاق نمیفته. بخشش شما هم فرمودید ناشی از حرکت دیگران دشمنی دشمنانه، بخشش هم ناشی از کمکاری ماست. ما باید این رو به یه دغدغه ملی تبدیل کنیم. ملت ما، انقلاب ما، کشور ما، جمهوری اسلامی ایران، شهدای ما، افتخاراتی که ما آفریدیم، این حقشون نیست که در خارج از کشور دارن دیده میشن. خیلی خیلی بالاتر از این باید دیده بشن.
بسیار خوب، همینطور که اشاره کردید خلاصه ظرفیت‌های زیادی هست آقای اسلامیان. ما ببینید وقتی که نگاه میکنیم حالا بر مبنای صحبت‌هایی که انجام شد، جمهوری اسلامی و ظرفیت‌هایی که داره انقدر میتونه تو حوزه برندسازی خوب عمل کنه که اگر هر کشور دیگری، به نظر من این انقلاب توش اتفاق افتاده بود و این نظام سیاسی رو داشت با این مؤلفه‌ها، الان چه تصویری میتونست از خودش ایجاد بکنه. به عنوان نمونه که الان در واقع چند روزی هم ازش میگذره، ما روز قدس رو داشتیم، یعنی به عنوان جمعه آخر ماه مبارک رمضان، این ابتکار حضرت امام خمینی و جمهوری اسلامی ایران بود که الان هم خوشبختانه به یک در واقع حالا روند خوب جهانی تبدیل شده. شما حالا به صورت مشخص جناب اسلامیان، این بخش در واقع روز قدس رو چقدر ظرفیتش رو برای برندسازی جمهوری اسلامی ایران مهم میدونید و چه کار میشه کرد که حداقل از این یک موردی که الان توی سطح بین المللی به یک روندی تبدیل شده بتونه از این فضا استفاده بکنید؟
ببینید هر بحثی که بخوایم بکنیم، حالا روز قدس یا هر موضوع دیگه‌ای که بخوایم بهش بپردازیم، یه اصلی که داره که آقای دکتر هم اشاره کردن اینه که ساخت داخلمون درست باشه. یعنی ما مثلا حضرت آقا در بحث مذاکره میگن که اول ساخت داخلی اقتصاد ما باید قوی باشه و بعد بتوانیم در بحث صدور، و حالا ما الان بحث صدور انقلاب رو داریم میکنیم به یک معنایی درست باشه. ما الان ببینید مثال سادهشو بزنم، الان ما بسیار از کسانی که بیمار هستن میان در ایران تحت توریسم و توریسم سلامت، گردشگری سلامت میان، خیلی از اینها شاکی برمیگردن. چرا؟ چون این ساخت داخلی ما ضعیفه. یه نکته دیگه که هست در مورد همین پیامی که حالا میخوایم بدیم یا اون حرفی که داریم بزنیم، متاسفانه ما دوچار سانترالیزم شدیم. یعنی یک سازمانی تشکیل شده در بالا و امروز میخواد دستور بده به تمام اعضای یک ساختار به شدت بروکراتیک که این کار بشود یا این کار نشود. متاسفانه تو حوزه همین بحث مسئله فلسطین هم همین رو داریم میبینیم. یعنی یک ساختاری رو بر اساس قانون ترسیم شده و اون ساختار بر اساس قانون تعیین میکند که مثلا سازمان فرهنگ ارتباطات در مسئله قدس، در روز قدس چه کار بکنند، فلان ساختار چه کار بکنند، فلان ساختار چه کار بکنند. جدیدن هم شنیدم که متاسفانه تمام وزارتخانه های فرهنگی ما و وزارتخانه های مثلا وزارت علوم ما، وزارت بهداشت ما موظف شدند که اگر میخوان تعامل بین المللی داشته باشن حتما برن زیل رایزنی های فرهنگی این کار بکنن. یعنی نه تنها خود سازمان با بروکراتیک شدیدی که داره خیلی کارهایی که باید انجام بده و وظیفه ذاتیش بوده انجام نتونست انجام بده به خاطر اون لش بودن و لخت بودن ساختار سازمان، علاوه بر اون یه بار جدیدی هم گویا بهش اضافه کردن و اون جریان های مردمی که می توانستن حرکت کنن جلوشو گرفتیم. نکته دیگه که هست این هست که صدور انقلاب زمینیه، هوایی نیست. یعنی باید همین چیزی که آیدو گفتن تعاملی رو در روه و ما یک سابقه بزرگی از گذشته داریم که تاجران ما در شرق آسیا حرکت میکردن و اسلام رو توسعه میدادن، این از تعامل شکل میگرفت. و مسئله آخر هم بحث اقتصاد که آقای دکتر هم اشاره کردن، امروز ما زبان فارسی رو داریم درس میدیم ولی کسی که درس زبان فارسی در دانشگاه های مختلف دنیا میخونه امید به اینکه یک کاری از این زبان فارسی داشته باشه و یک امرار معاشی از این زبان فارسی داشته باشه نداره. پس فقط در حال مثلا استاد دانشگاه میتونه بشه. شما اگر زبان انگلیسی یا حتی مثلا زبان ترکی رو بخونید پسورد یک کار اقتصادی، یه اتفاق هستن. یعنی اقتصاد و فرهنگ کنار هم دیگه این برند رو تولید میکنه. تو حوزه روز قدس هم همین که گفتم، بیشتر مشکل اصلی ما در عدم ایجاد یک برند از روز قدس این هست که سانترالیزم داریم، از بالا دستور میدن که چه بشه چه نشه. اگر اجازه بدن که گروه های خودجوش، گروه های مردمی فعالیت بکنن، قطعاً روز قدس میتونه یک برند ویژه‌ای برای ما باشه که و حمایت ما از فلسطین، نه فقط روز قدس، برن حمایت ما از فلسطین یک اتفاق ویژه‌ای باشه که بتونه توی همه دنیا اثر گذار باشه.
خب یک بخشی رو که همکارانم آماده کردن مرتبط با موضوع با هم دیگه بشنویم، برمیگردیم انشاءالله با ادامه گفتگو خدمت شما خواهیم بود.
امروز فلسطین در نزدیکی قله پیروزی است. به امروز فلسطین برای ما تنها یک موضوع آرمانی نیست. این غلط است. افراد سیاسی که تصور میکنن ما باید راه خودمون را اعلی حد بکنیم، در راه دیگری برمیم، فلسطین را رها بکنیم و بعضا هم با توجیهات عامیانه میگن ما منافع ملی خودمون را حفظ میکنیم، چیکار داریم به فلسطین؟ فلسطین گردنه ایست که اگر دشمن بر اون مسلط شود ما در تهران نمیتوانیم بمانیم. فلسطین امروز خط مقدم جهان اسلام است. فلسطین امروز به عنوان یک موضوع امنیت ملی ماست، نه تنها به عنوان یک موضوع آرمانی ما. چگونه از ما در جهان اسلام میتوانیم در این موج اسلام خواهی فلسطین را رها بکنیم؟ امروز منطق جمهوری اسلامی، منطق امام، منطق رهبر بزرگوارمون که این مذاکرات را از ابتدا محکوم به شکست میدانستند محقق شده، روشن شد این منطقی منطق واقعی است و با این سازکارها و با این قطعنامه ها نمیتوانند موضوع فلسطین را حل بکنند. جهان اسلام نخواهد گذاشت موضوع فلسطین فراموشی گذاشته شود. لذا امروز ما نباید در موضوع فلسطین فقط اکتفا کنیم به روز قدس. امروز فلسطین در نزدیکی قله
بله، برای شنوندگانی که همکنون به جمع ما پیوستن یادآوری میکنم که با برنامه برند ملی با موضوع تأثیر نظام سیاسی جمهوری اسلامی در برندسازی ملی ایران در خدمتون هستیم. مهمانان این برنامه که به صورت حضوری در استودیو در خدمتون هستیم جناب آقای دکتر رضا ملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هستند، و همچنین جناب آقای دکتر سجاد اسلامیان، کارشناس حوزه مسائل جهان اسلام. شما ساختار سازمان اشاره کردید، من با توجه به اینکه دورادور در واقع آشنا هستم و در ارتباط هستم، خود این سازمان هم در واقع معلول همون شرایط هست و تحت تاثیر همون سانترالیزمی که شما اشاره کردید قرار داره و خیلی از فعالیت هایی که در واقع میخواد انجام بده خیلی در اختیار خودشون نیست. حالا آقای دکتر اینجا هستن، بیشتر میتونن توضیح بدن.
بخش فرمایش های دکتر که اشاره کردن بحث اون هسته های مردمی و هسته هایی که واقعا غیر سازمانی باشه، ما بزرگترین آفت امروز اینه که ما هر چیزی رو سازمانیش بکنیم، نه فقط در سازمان و فرهنگ، هر چیز کار، در حالی که امروز توی دنیا و در ایران اسلامی شاید ظهور کنشگران غیر حاکمیتی هستیم. اساسا ما اگر دیپلماسی، یکی از بحثایی که در دیپلماسی عمومی نوین مطرحه اینه که شما ساختارهای حاکمیتی کمترین ورود رو به عرصه فرهنگی و عمل فرهنگی و فعالیت فرهنگی داشته باشن، ولی ما متاسفانه الان انتظار داریم رایزنی فرهنگی با میانگین یک نفر نیرو و یک بودجه ای که به زحمت میتونه خودش نگه داره مثلا بتونه تصویر رو مثلا در یک کشور چند صد میلیونی ایجاد بکنه. خب این یک شوخی بیش نیست، یعنی همچین انتظار سازمان هم خب اساساً برای این ایجاد نشده بود که فعالیت فرهنگی در خارج از کشور بکنه. سازمان ایجاد شده که قرارگاه باشه، حکمرانی دیپلماسی فرهنگی رو پیش ببره و عرض به خود که یک ستاد مشترکی برای همه کنشگران باشه، که امروز این کنشگران متاسفانه به چند ده حالا رسیده متاسفانه از اینجا که هماهنگ نیستن و الا هر چقدر این کنشگران بیشتر بشن ما باید خوشحالتر باشیم. نکته اینه که سازمان ابزارهای این کار رو نداشته و تا امروز هم برش فراهم نیست، یعنی امر سازمان برای جایی نافذ نیست، چون سازوکارهای قانونی و اختیارات و فراهم نیست، که این از اون مواردیست که باید واقعا بهش پرداخته بشه. اما این که ما حالا چون بحث روز قدس رو اشاره فرمودیم که ما در عرصه بین‌الملل حضور پیدا کنیم، امروز حتی در بحث دیپلماسی هم دیپلماسی به اصطلاح خط دو یا به تعبیر لاتینش ترک تو مطرح میشه، که دیپلماسی مبتنی بر کنشگران و مردم و کنشگران مردم خارج کشوره. روز قدس هم از همین جنسه. ما مثلا وقتی در جریان غزه توی آمریکا یک اتفاقاتی میفته، ما از دانشجویی که انتظار نداریم، اساتید دانشگاه‌های آمریکا که امروز داریم می‌بینیم که بالاخره دارن برمیگردن شناساییشون میکنن، اخراجشون میکنن از دانشگاه، از آمریکا اخراجشون میکنن.
اصلا حوزه فعالیت ما هم نبوده اون.
بله، حوزه فعالیت ما هم نبوده. خب ببینید، روز قدس هم یکی از اون حوزه‌هایی است که میتونه برای انقلاب اسلامی، برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد برند بکنه. اما این الزاماً لازم نیست که دقیقاً هر جایی که در مورد روز قدس یک حرکت مردمی اتفاق بیفته، این منتسب به جمهوری اسلامی ایران، منتسب به امام، منتسب به انقلاب اسلامی است. ما باید تلاش بکنیم که به معنای واقعی که خب الان اتفاق افتاده، ما در آمریکا حمایت از غزه رو میبینیم، خب این به نوعی حمایت مرتبط با قدس و روز قدس هست. اگر ما هر چقدر بتونیم حرکت‌های مردمی واقعا مبتنی بر هسته‌ها و حلقه‌های میانی در کشورهای دیگر رو اینها از خودشون گسترش پیدا کنن، این حرف به معنای واقعی که تا الان بوده به صورت مردمی گسترش پیدا بکنه، به نظرم آثار خودش رو خواهد گذاشت.
انشالله. خیلی ممنون از حضور شما جناب دکتر ملکی و جناب آقای دکتر اسلامی که افتخار داشتیم خدمتون باشیم، و همچنین از تمامی همکارانی که زمینه آماده سازی و پخش این برنامه را فراهم کردن تشکر میکنم. این برنامه با مشارکت اندیشکده مطالعات راهبردی بلندسازی ملی ایران و شبکه رادیویی گفتگو به تهیه کنندگی جناب آقای فریدون ماهر و سردبیری جناب آقای دکتر ابوالفضل ولوی و بنده حمید عابدی تقدیم حضورتون شد. عرض دیگری نیست، شما را به آغوش گرم خدای مهربان می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش و ایام به کامت.
نام تو ای وطن مرا به بلندای سربلندی و اقتدار میرساند.
در سالی که نکوست با تلاش و همت برای رونق اقتصادی
و
رشد سرمایه‌های داخلی
در سال سرمایه‌گذاری
برای تولید سال 1404 سال سرمایه گذاری برای تولید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.